بسم الله الرحمن الرحیم. بار مفصل نسبتا مفصل، اون بحث تفسیری مونم مفصل، یک جلسه این رو توضیح دادم در اون بحث تفسیری یک شنبه ها از شبات که. و این یکی از قواعد ذیل اونه، هرگاه مصداق تعبدی برای آیه در روایات ذکر شود، خصوصیات اون آیه به این مصداق تعبدی هم تسری میکنه. این قاعده است، نظیر حکومت. اینجا هم گفتیم کبیره بودن اشتراع و لهو الحدیث در مصداق حقیقی، این به این مصداق تجوزی و تعبدی هم تسری میکنه. این چیزیه که ما از گفتیم قاعده این را اقتضا میکنه. بعد وقتی که دقتی کردیم دیدیم که در روایات هم اینو تایید شده، دو سه جا روایت داریم ولی اون که سند معتبر نداره این تأیید شده، ما نیازی به این روایت نداریم، ولی این روایت به نحوی داره اون قاعده ما را هم تأیید میکنه. این روایت اینه، در همین باب 99 در باب 99 حدیث مستدرک، نه خود وسائل، مستدرک حدیث دوم همین 99 مستدرک داره که از دعایم الاسلام، سند معتبری نداره همونطور که سابق عرض کردیم، ولی ذیل آیه داره که وقتی که سوال، سلام علیکم، سوال شد که من الناس من یشتری لهو الحدیث را از امام سوال کردن، حضرت فرمودن هو الغنا، امام باقر فرمودن هو الغنا، بعد فرمودن وقد تواعد الله علیه بالنار. بار مفصل نسبتا مفصل، در اون بحث تفسیری مونم مفصل، یک جلسه این رو توضیح دادم در اون بحث تفسیری یک شنبه ها از شبات که. و این یکی از قواعد ذیل اونه، هرگاه مصداق تعبدی برای آیه در روایات ذکر شود، خصوصیات اون آیه به این مصداق تعبدی هم تسری میکنه. این قاعده است، نظیر حکومت. اینجا هم گفتیم کبیره بودن اشتراع و لهو الحدیث در مصداق حقیقی، این به این مصداق تجوزی و تعبدی هم تسری میکنه. این چیزی که ما از گفتیم قاعده این را اقتضا میکنه. بعد وقتی که دقتی کردیم دیدیم که در روایات هم اینو تایید شده، دو سه جا روایت داریم ولی اون که سند معتبر نداره این تایید شده، ما نیازی به این روایت نداریم، ولی این روایت به نحوی داره اون قاعده ما را هم تایید میکنه. این روایت اینه، در همین باب 99 در باب 99 حدیث مستدرک، نه خود وسائل، مستدرک حدیث دوم همین 99 مستدرک داره که از دعایم الاسلام، سند معتبری نداره همونطور که سابق عرض کردیم، ولی ذیل آیه داره که وقتی که سوال، سلام علیکم، سوال شد که من الناس من یشتری لهو الحدیث را از امام سوال کردن، حضرت فرمودن هو الغنا، امام باقر فرمودن هو الغنا، بعد فرمودن وقد تواعد الله علیه بالنار، وقد تواعد الله علیه بالنار. در حقیقت خود امام دارن اینو تصریح میکنن، گرچه سند معتبر نیست. شاید در یک روایت دیگر هم این باشه، عرض شود که بله، روایت نهم همین باب در مستدرک اونجا هم داره که از فقه الرضاست، اعلم ان الغنا مما وعد الله علیه النار. اگر بگیم این از روایته، اگر هم روایت نباشه، استنباطیه که عرض شود که از این آیه شده. این یک تکمله ای بود بر بحث سابق، بحث جدیدی نیست، همونی که سابق گفتیم. مطمئن ما میگفتیم که لو کنا نحن و القواعد، بر اساسی قاعده اصولی میگفتیم که اینجا اون حکم، ویژگی های حکم به این هم تسری میکنه. عرض شود که مطمئن اینجا میبینیم که در روایتی هم همینی که ما از قاعده استفاده کردیم بهش اشاره شده، گرچه دو روایتش ضعیفه، اعتبار نداره، اما اون ازش استفاده میشه. عرض شود که این یک تکمله ای بر یکی از بحث های قبلی، نمیدونم بحث چندم بود، 18ام بحث آخرین بود، 17ام آخرین بحث ما 17ام بود. خب اگر اینجوری دیگه حالا ترتیبش هم اومدیم جلو، این تکمیل اون بحث 17ام مونه. یک نکته دیگر هم اینجا عرض شود که عرض بکنم، و اون این در حد دلالت نیست، یک نوع اشعاره. ببینید این میخوره به اون بحثی که استماع الغنا چه حکمی داره. اون بحث فکر میکنم 16 هم بود یا 15 هم بود. در اون استماع غنا، بله 16 هم بود، این تکمله همین بحث 17 هم بود. یک تکمله هم به بحث 16 هم بزنیم، با اون که استماع غنا ما مفصل بحث کردیم، مفصل بحث شد رو قواعد و روایات خاصه‌ای که داشت. به نحوی می شود استشعاری از خود این آیه شریفه هم داشت. این آیه لهو الحدیث هم من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا بعد و لهم عذاب اولای که لهم عذاب مهین. این آیه به نحوی هم تعامل با لهو الحدیث را منع می کرد، چه به نحو این که کسی لهو الحدیث را پردازش بکنه، بیاد قصه های عجم و داستان های بی رب خیالی و تخیلی غیر اسلامی را بیاره و در مکه در مسجد الحرام اونها را بخواند و مردم را دور خود جمع بکنه، چه اون کسی که میاد پای این لهو می نشیند. آیه هر دو را می گره. حالا با یکی از اون بیاناتی که می گفتیم یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، می گفتیم این دلالت میکنه که پذیرفتن این، شنیدن این هم اشکال داره بالملازمه. اگر این دلالت را در اون آیه اون وقت پذیرفته باشیم که سابق ظاهرا در ذیل آیه بحث کردیم، در اون در 15 بحث ذیل آیه، و اگر بگوییم آیه هم پردازش و نقل لهو الحدیث را منع میکند، هم استماع و دل دادن به این لهو الحدیث را منع میکنه که لا یبعد، اون وقت این خصوصیت هم به موردم تسری میکنه، چون غنا هم شد لهو الحدیث، اون وقت هم گفت خواندنش هم شنیدنش، هر دو را باز میشه از آیه هم استفاده کرد. این دو تا تکمله است که یکی به بحث آخرین بحث ما ارتباط داشت که بحث ارشواد که اخیر بود، و یکی هم به بحث استماع. بعید نیست که از آیه برای هر دو مسئله استفاده بکنیم، و در مورد اخیر البته روایت هم داشت. این دو تا نکته تکمیلی نسبت به مباحث قبل بود. هیچ بله بله، یعنی آیه داره میگه لهو را هم ایراد لهو هم استماعش اشکال داره. خب غنا هم که شد مصداق تعبدی لهو الحدیث، پس هم ایرادش هم استماعش اشکال داره بر اساس همین قاعده اصولی کلی که گفتیم. نه اون حکم رو گفتم بنابراین از یشتری که استفاده نمی کنیم. آره میگفتیم بالملازمه وقتی میگه لیضل عن سبیل الله، معناش اینه که کسی که گوش میکنه داره گمراه میشه، بالملازمه اون رو استفاده کردیم. بله اون وقت غنا چون دیگه قید نداره، چون گفته که مطلق غنا ازلاله، اون وقت تسری به اون میکنه با یک نوع اشعاری که میگفتم ناظره به همین نکته. بله 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 بله، حتما روایت باید بیاد بگه که این غنا جای اون لهو الحدیث مزل قرار گرفته. از شبد که این دو تا نکته که خب حالا نکته های لازمی بود که تکمیل بکنیم. بله بله نه، باید ببینیم آیه استماع رو هم من میکنه نمیکنه، آیه به آیه متفاوته. لهو الحدیث بعید نیست که این دلالت بکنه. بله اگر آیه دیگه باشه همینه. اصلا این قاعده رو ما عرض کردیم که همه ویژگی های یک حکمی که در یک آیه میاد چطور به مصداق حقیقیش شامل مصداق حقیقی، همه اونها به تجوز و تعبد شامل اون مصداق تعبدی و تجوزی هم میشود. این قاعده نظیر حکومته، وقت در اینجا هم از این استفاده کردیم. خب این 17 بحث در ذیل مبحث غنا، 18 بحث در ذیل مبحث غنا تشویق غناست. تشویق غنا، این که بیاد غنا را تشویق بکنه، کسی داره تغنی میکنه، اون نه تغنی میکنه و احیانا حتی گوش هم نمیکنه، ولی تشویقش میکنه که بهش احسنت میگه، بارک الله میگه، جایزه میده. خب این آیا حکمش چیست؟ اون بحث نشر و پخش غنا از طریق رسانه، اینو قبلا بحث کردیم که میاد دخالت میکنه در اینکه این غنا پخش بشه، اینو قبلا بحث کردیم. حالا میاد نه، اینجا اونا دخیل در پخش نگو، اصلا خودش هم گوش نمیکنه، ولی به نحوی تشویق میکنه. این حکمش چیست؟ ببینید این یک بار از منظر قواعد عامه باید بحث بکنیم، یک بار هم از منظر حالا اون روایتی که در مبحث داریم. از منظر قواعد عامه در بحث طولانی و مفصل سال قبل در قاعده اعانه بر اسم سخن گفتیم و یکی از بحث‌های ما در اونجا این بود که تشویق هم از مصادیق اعانه بر اسمه. گفتیم اعانه بر اسم همیشه اعانه فیزیکی نیست که بیاد ابزاری فراهم بکنه برای اینکه او بره گناه بکنه، آلات موسیقی رو به او بده، نمیدونم یه استودیو براش درست کنه. این کارهای مقدمات تمهیدات فیزیکی یک نوعی از اعانه است و مشمول آیه شریفه و قاعده اعانه میشه. اما یک نوع اعانه هم هست، اعانه روانشناختیه، یعنی از شبات که یک نوع اعانه هم اعانه تعلیمی بود که یاد میداد، یک نوع هم اعانه روانشناختی و روحی و عاطفیه، یعنی ترغیب میکنه او را، انگیزه در او ایجاد میکنه برای گناه. گفتیم در بحث اعانه بر اسم، گفتیم هر سه نوع اینها داخل در اعانه بر اسمه، هم تمهیدات فیزیکی، هم تمهیدات علمی یعنی آشنا کردن و آگاهی دادن به او نسبت به گناه، هم تمهیدات روحی و ارادی و عاطفی، یعنی که در اینکه در او اراده ایجاد بکنه، انگیزه گناه ایجاد بکنه. هر سه اینها گفتیم که در اعانه داخله. و بعد البته ما برخلاف مرحوم آقای خویی و تعدادی از بزرگان که اعانه را حرام نمی‌دونستن مگر در ظلم و موارد خاص، ما به طور کلی گفتیم اعانه بر اسم حرامه. هر سه ضلع و سه شق اعانه هم حرامه، هم اعانه خارجیه، هم اعانه تعلیمیه، هم اعانه ترغیبیه و تشویقیه و تولید انگیزه و اراده در شخص، همه اینا حرامه. البته در جایی که بدونه که این در اون مسیر قرار میگیره توجه به این داشته باشه و اون شرایطی که اونجا گفتیم، ما دو تا شرط بیشتر برای این ذکر نکردیم. خب بنابر اون قاعده اینجا هم مثل هر جای دیگری، اگر کسی بیاد ترغیب بکنه از نوع سومه، آلات موسیقی بهش نداده، کلاس هم نگذاشته که به او موسیقی حرام در واقع اون غنا را بهش یاد بده، بلکه آمده احسنت به او گفته، جایزه بهش داده، مجلسی گذاشته، تو مجلس او را ترغیب کردن، جایزه میدن دیگه، اینا مرسوم و متداول هم هست. خب این اعانه بر اسمه. البته مثل مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه ما، اینا نمیگن نیست، اینجا چون مثل آقای ظلم نیست، اعانهش مانعی نداره. اما بنابر اون چه که ما پذیرفتیم و مثل حضرت امام میپذیرفتن، این اعانه است و شمول اعانه هم هر سه نوع اعانه را میگرفت، اینم اعانتون و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان و حرامه. این تشویق مثل هر تشویق و ترغیب دیگری که عرفاً بگن در تولید انگیزه در او دخالت داشت، این حرامه. البته ممکنه گاهی یک نوع تشویق‌های رسمی متداولی انجام میشه که او این کار بکنه نکنه او براش فرقی نمیکنه، نه در اصل گناه در او دخالت داره، نه در اینکه افزایش بده به این کار یا توسعه بده به کارش دخالت نداره، او همینجور پولی بهش میده، ولی که عرفاً دارن میگن تشویق شد او، ولی در حقیقت در او اثری نمیکنه این امر، اون نه شامل اون نمیشه. ولی اونجایی که تأثیر بگذاره در تحقق گناه، در تحقق گناه این ترغیب و تشویق مؤثر باشد، مشمول قاعده اعانه بر اسمه. بله اونجایی که شک داره که این در ترغیب او به گناه دخالت داره همین مورد یا نه، بله اون نشه نیست. یا اینکه نه، لازم نیست این ترغیب و تشویقی که میشه او را به گناه وادارد. ممکنه که نه، در او هیچ تأثیری نداره، خواننده مشهور جا افتاده است که این یکی سکه را به او بدهند یا ندهند او روال عادی غنا را ادامه خواهد داد، ولی بچه های دیگه، جوان های دیگه، در اونها ترغیب به گناه ایجاد میکنه در حدی که بدونه به گناه منجر میشه دا. این از اشکال داره. بنابراین این قیدش اینه که هر گونه ترغیب و تشویق قولی یا عملی که منجر به گناه در این شخص یا دیگران بشود و اطمینان داشته باشه که به اون گناه منجر میشه، این اشکال داره. فرقی نمیکنه ترغیب قولی باشه یا عملی باشه، فرقی نمیکنه که این ترغیب در این شخص انگیزه و تحریک به گناه بکند یا در دیگرانی که میبینند در ملای عام این سکه گرفت به خاطر گناهی که انجام داد. همه اینها همینطوره، فقط شرطش اینه که بدونه که این مطمئن باشه که این منجر به گناه میشود. اگر در خارج انجام نشه گفتیم نه، ما دو تا قید داشتیم، ما گفتیم آره، ما دو تا قید داشتیم، یکی گفتیم باید مطمئن باشه که به اونجا میرسد و یکی این که در واقع هم این گناه واقع بشود. اگر او داد و انگیزش هم این بود که او را به گناه واداره، او را یا مستمعین دیگر را، ولی در عمل این اثر را نگذاشت، نه این فقط تجربی کرده، حرمتی در اینجا نبوده، همین دو تا قید داشتیم که یکیش قید اصل حکم بود، اینکه در خارج عملا این گناه بیاد، اگه نیاد اینجا کشف میکنیم که این کار اعانه بر اسم نبود. یکی هم این که عرض شود که علم داشته باشه به این مطلب، اونم شرط تنجز بود، نه شرط اصل حکم. دو تا شرط ما در اعانه داشتیم و سلام، دیگه هیچ قیدی نداشتیم، گفتم هر اعانه بر اسم حرامه. و یکی از اختلافات جدی ما با مرحوم استاد حضرت آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه بود که میگفتیم ایشون تابع استادشون بودن، اینا حرام نمیدونستن، ما گفتیم نه، اعانه بر اسم حرامه، الا فقط دو تا قید داره، یکی این که فی الواقع اسم محقق بشه، چون اگر نشه معلوم میشه این اعانه بر اسم نبود، این شرط اصل حکمه. یکی هم این که من بدانم که این عمل من، چه عمل فیزیکی، چه علم تعلیم، چه ترغیب، چه تمهید، چه تعلیم، چه ترغیب، هر سه قسمش، بدانم که به اون منجر میشه. اگر یکی از این دوتا نباشه، یا اصل حکم نیست، یا تنجز حکم نیست، و عقابی نیست. بله بله، اونم هم بله. ببینید بله، اون حالا اینم را کاملا درسته، ممکنه یه عناوین دیگری هم داشته باشیم ما که غیر از این که این به گناه او منجر بشه، این یک عنوان بود، عنوان اعانه بود. بله ممکنه بگیم اصولا مثلا ترویج زلال یا عرض شود که اصلا تشویق نسبت به گناه، ممکنه بگیم از باب ترویج زلال و عرض شود که اشاعه فحشا، ممکنه بگیم از اون عناوین هم شاملش میشه که بعید نیست. خود این اشاعه فحشاه که در آیه آمده، عنوان اشاعه فحشا، ترویج زلال و امثال اینها، ممکنه که شاملش بشه که اون هم عناوین دیگری است. این هم بعید نیست و همین اشاعه فحشا هم بعید نیست رو بگیره. البته ما راجع به اشاعه فحشا که خود اون هم از قواعد مهم مستند به آیه شریف هم هست، هنوز جایی بحثی نکردیم. اگر جایی فرصت و مجالی شد ممکنه وارد اون قصه هم بشیم که خودش بحث بسیار مهمیه. بنابراین هر نوع تشویق به غنا، مثل این قاعده کلیستا، هر نوع تشویق به گناه بنابراین که اعانه بر اسم را ما قاعده عامه بدانیم، حرام از باب اعانه و از باب اشاعه و از باب ترویج زلال. اینا عناوینی نیست که بر اون منطبق میشه، در ترویج غنا هم همینطوره. حالا همینجا معلوم میشه که اگر خواننده ای داره میخواند ولی میاد در یک مجلس عمومی و یک حالی داره این مجلس که عملا داره دیگران را هم ترغیب میکنه، این اون وقت علاوه بر این که داره تغنی میکنه، داره اعانه بر اسم میکنه که دیگران هم به سمت اون بیان. هم از باب اعانه بر اسم، هم بر از باب اشاعه فحشا، هم از باب اون سن سنتن سیئهی که قبلا میگفتیم. چند عنوان دیگه هم بر این غنا هست. اگه تو خونه نشسته داره میخونه و حالا کسی گوش میده یا نمیده اون خودش حرامه، ولی وقتی اومد در یک مجلس های بزم کذایی که وجود داره و خان، ممکنه 3-4 عنوان دیگه هم بر همین عمل او منطبق بشه. خب طبعا 3-4 گناه داره. این هم یک بحث که از حیث قاعده کلی در مبحث بله حرام، بله قاعده آنه بر اسم ما حدود شاید 1 ماه اینجا بحث کردیم. خواستید اونجا اون رو ببینید دیگه، حدود 20 بحث در اونجا داریم و اینها و از مباحث دقیق و بسیار حساس و مهم فقه هم هست. بله اسم اینه گناه. از شود که این من حیث القواعد، اگر سوال می شد از حیث قاعده در باب از شود که تشویق غنا، می گفتیم قاعده کلی ما حرمت آنه بر اسمه. اون وقت اگرم حرمت آنه بر اسمم کسی قبول نکنه، از بابهای دیگری مثل ترویج زلال یا سن سنتن سیه ممکن از اون ابوابم حرام باشه. 3-4 عنوان داره. از شود که اما علاوه بر این از با نگاه ویژه به خود روایات، اینجا دلیل خاص هم داریم. روایه همون باب 299 ابواب ما یکتسب و به، باب 99 از ابواب ما یکتسب و به، حدیث 21 که سابق هم ملاحظه کردید این است. و عن ابیه، عرض شود که مرحوم صدوق، معانی الاخبار مرحوم صدوقه، و عن ابیه مرحوم صدوق از پدرشون نقل کردن، از سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد بن عیسای اشعری قومی، عن محمد بن یحیی الخزاز، عن حماد بن عثمان، عن ابی عبدالله. این رو باید سندش سابقا بحث کردیم، سند معتبری است، سند خیلی معتبر و خوبی است. این روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمودن که حماد نقل میکنه که سألته عن قول الزور، عرض شود که حضرت فرمودن که منه قول الرجل للذی یغنی احسنت، از همین قول زور و مصداق این هست کسی که به مغنی میگه احسنت، داره میخونه او هم اونجا براش احسنت میگه، کف میزنه تشویقش میکنه. این روایت معتبره صحیح، بله صحیح هم هست این روایت، صحیحه‌ای که میفرماید که امام صادق میفرمان که این که میگه احسنت، اینم مصداق همون قول زوره. خب این یکی از روایاتی بود که از شود که میگفت که اجتنب قول از زور، مصداقش غناست. البته ما اینجا هم گفتیم که اگر ما و آیه شریفه بودیم، غنا مصداق قول زور نبود حقیقتاً، مثل این که مصداق لحو الحدیث نیست. اما به برکت روایت و با تعبد در روایت، قول زور شامل غنا هم شد. اون وقت در روایت شریفه و این صحیحه و معتبره می فرماد که این قول زور از شود که نه تنها غنا قول زور هست، نه تنها استماع غنا قول زوره، بلکه تشویق مغنی هم قول زوره، تشویق مغنی هم قول زوره. گفتیم که برای استماع این آیه بعد از مجاز، بعد از اینکه این تعبد انجام شد، اجتنب قول الزور میگه اجتنب الغناء، اجتناب وقت شامل مستمع هم میشه. این امام اینجا میفرماد که اجتنب الغناء شامل تشویق غناء هم میشود. این یک عرض شود که این یک تعبد علی تعبده. اصل این که غناء قول زور است تعبدون. یک تعبد دومی هم در اینجا هست که اگر ما بودیم و آیه شریفه که اجتنبو قول از زور، این کار به این نداشت. اجتنبو قول از زور یعنی حرف زور رو نگید، حد اکثرش اینه که اینا نشنوید. اما این که تشویق بکنید، این دیگه اجتناب قول زور از این بیرون نمیاد. بنابرای یک احتمال ممکنه کسی بگه که اجتنبو قول از زور، حتی اون تشویقش هم رو میگیره، ولی اون احتمالیست و ضعیفه، خیلی نمیشه به اون چه کرد. امام در اینجا یک تعبد دیگری هم آوردن، میگن تشویق دیگری هم این از مصداق اجتنبوز. اینم جالبه که دو تا تعبد در اینجاست، یکی این که الغنا قول و زور، مثل که میگه طواف و صلاتون، این مجازون و به نحو حکومته. یکی هم این که اجتناب یعنی نخواندن و نشنیدن حد اکثرش. اما این که بگیم که ترغیب هم ترک تشویق هم اجتنابه، این باز یک تعبد دیگری است. دو تا تعبد ما در اینجا داریم. ولی خب روایت به نحو معتبر داره میگه که عرض شود که مثل این که تشویق به غنا و تشویق به تغنی هم نوعی ارتکاب غناست. اجتناب یعنی عدم الارتکاب دیگه، مرتکب قول زور نشی. حالا گفتیم نگفتنه، شاید نشنیدن هم درش باشه، ولی این که تشویق نکنی تو کسی که میاد تشویق به غنا میکنه که مرتکب غنا نشده، تا بگیم ترکش میشه اجتناب از او. لااقل احتمالیه، یعنی مطمئن نمیتونیم باشیم که اونو میگیره. مجازن و تعبدن امام فرموده که اجتناب یعنی ترک تشویق. خب اینم دلیل خاص داریم اینجا علاوه بر اون قاعده عام، برای اینکه مطمئن نیستیم که وقتی میگه اجتناب از قول زور بکن یعنی ظاهرش. بله یعنی نه این قول زوری نیست که مطلق باطل گفتیم نمیگیره، این زور گفتیم باطل خاصه، نه هر باطلی. این یکی از بحث‌های آیه شریفه بود، چون مطلق حرف باطل زدن که لغو زدن و لهو و باطل زدن آیه اونو نمیگیره. بله اگر اون بود خود این احسنت به گناه هم یه نوع با حرف باطله، بی ربطیه، ولی قول زور گفتیم یه باطل خاصیه، چون خاصه نمیتونه این رو بگیره و اجتنابم یعنی نمیتونه قول زور اون رو بگیره، نه از حیث اجتناب میتونه اون رو بگیره. دو تا جهت هم هست و نکته دقیقیه. یه بار میگیم خود احسن قول زوره، نه این بعیده که بتونه اطلاقش اون رو بگیره. یک بار میگیم نه قول زور همون غنا هست، منتها اجتنابش به اینه که تشویقم نکنه. هر دو این استدلال محل تردیده، نمیدونم دقت کردید یا نه. یه بار میگیم که اصلا احسنت به تغنی مثل خود تغنی اصلا قول زوره، این یک استدلاله، این ضعیفون، مطمئن نمیش نیستیم. یه بار میگیم نه قول زور همون غناست، منتها وقتی میگه احسنت میشه عدم اجتناب میشه و ترک احسنت میشه اجتناب از اون، اینم محل تردیده. اگر کسی یکی از این دو وجه را بگه که خود تشویق اصلا مصداق اجتنبو میشه، اما اگر کسی این دوتا را نگه که مطمئن به اینم هیچ کدام نیستیم، اون وقت میشه مجاز و با تعبد آیه داره میفرماد که روایت شریفه و صحیحه میفرماد که این تشویق شما هم ارتکاب غناست، گویا اینم ارتکاب غناست و برای اینکه اجتناب بکنید باید تشویق نکنید. بله
شک کردیم، امام میاد میگه که نه همون.
بله
حقیقی میشه دیگه،
نه مجازی تعبده.
نه
بعد از اینکه امام هم میفرماد ما هیچ دریافتی نداریم که بگیم این مصداق واقعی اونه. مصداقش
هست، میگیم که ولی خواست و گرفتیم این کاری
حقیقی بودن معناش اینه که امام که فرمودن، حالا بگیم بله عجب ما یه نکته‌ای نمیدونستیم حالا فهمیدیم. درست الان هم که امام فرمودن میگیم ما نمیفهمیم، امام بر اساس یک احاطه علمیه دیگری که داره میفهمیم. از سلمنا، همه وجودمون تسلیم حضرت قبول داریم، ولی نه الان هم این روایت از ما بگیرید نه ما نمیفهمیم، ما میگیم نه شامل این نمیشه، یعنی تردید داریم نمیتونه شامل بشه. بله استماع که حالا ما به این روایت توسط نکردیم، گفتیم که یعنی به این شکل توسط نکردیم، گفتیم که اولویته. اگر میگه که تشویقش چیه، به اولویه استماعش هم اشکال داره، اون از باب استماع. اولویتشه مستقیم از این فهمیده میشه به اولویه، گفتیم تو استماع ظاهرا که از اینجا به اولویه و به فهوا میشه استماع را تعریف کرد.
تشویق و قول زور بگیرید
ضعیف، بعد
قول زور همون غناست دلیل ضعفش
چیه؟ چی؟ شما فرمودید قول زور غناست. نه
به واسطه تشویق
اجتنابی
استباب تشویق
میگیره، گفتیم شک داریم نمیتونه بگیره. ببینید سه جور میشه اینجا چی کرد. حالا ما میخوایم خود سریع ترم رد بشیم. یه وقتی کسی میگه آه اصلا شما وقتی با مغنی میگی باریکالله، اصلا خود این باریکاللهی تو قول زوره، این تردید داره. بله ضعفش من اینکه قول زور یعنی باطل مطلق نیست که بگیم یه حرف باطل زده، یک باطل خاصی است. و اینکه صرف این که بگه باریکالله این اون باطل اونجوری است، این تردید داریم. این یک. یه وقتی میاد میگه که اجتنب، نه قول زور نیست این باریکالله، ولی چون خود غنا قول زوره، این باریکالله نوعی ارتکاب غناست، وقت اجتنابش معناش اینه که باریکالله نگی، از اجتناب میاد میدون. این که دیگه ابعد اون از اولی است. این دوتا رو ما چون اطمینان نداریم میام وجه سوم. وجه سوم اینه که غیر از قاعده عامه که داشتیم، اینجا به طور خاص امام داره میاد میگه آ تشویق شما نسبت به او این مصداق اجتناب قول زوره. این چرت، یعنی در حالا یا امام داره در واقع قول زور را که مجاز کرد به سمت غنا، یک تجوز علا تجوز داره، میگه که هم تغنی تعبدن مصداق قول زوره، هم تشویقش مصداق قول زوره. تعبد در خود قول زوره با یه دایره اوسعی، این یک وجه. یا اینکه نه تعبدی ایجاد میکنه در اجتناب، میگه قول زور یعنی همون غنا، متأ اجتناب کردن اونی که ما میفهمیم یعنی نخوان نشنو، ولی امام میگه مجازن یعنی تشویقم نکن. اینم دو تا نوع تعبد میشه داشت. دقتاشو حتما توجه بفرمایید که یکی از این دو شکل داره تعبد اعمال میکنه امام. اگر حالا شما ذهنتون رفت به این که نه این واقعا تشویقم خودش قول زوره، قول زور هست، اون وقت اگر تشویق قول زوره، اون وقت این رو شما تو اون بحث تشویق که ما تعلیم و تربیت میخوایم بحث بکنیم یادتون باشه، یه جایی شما یادداشت کنید. اون وقت اگر کسی بگه قول زور شامل تشویق میشه به طور حقیقی، اون وقت اجتنب قول زور اصلا میشه دلیل برای حرمت تشویق گناه به طور عام، اصلا قاعده عامه از این میاد بیرون اگر کسی این رو بپذیره، که ما خیلی مطمئن به این نیستیم. اگر این رو نپذیره، اون وقت اینجا به طور دیگه قاعده عامه اینجا نیست، مصداق حقیقی نیست، این یک تعبده که امام میگه اینجا این تشویق این حکم رو داره که تعبدن مصداق اجتنب قول از زوره. و در هر حال این روایت در مباحث تشویق در تعلیم و تربیت حتما باید مورد توجه قرار بگیره، که در آینده انشالله بهش میرسیم در فقه و تربیه. اینم از این جهت دیگه. حالا همه ابعاد روشنه، شما اگر کسی بتونه یک تعمیمی به اطلاقی در قول زور اطمینانی پیدا بکنه، میگه خود طبق قاعده امام داره ارجاع به اون قاعده میده و آیه عموم داره و آیه خودش دلیل بر حرمت تشویق گناه میشه، قول زور میشه. اما اگر کسی اطمینان نداشت که اطمینانی نیست، یا باید به اون قاعده عامه مراجعه بکنه که اعانه و ترویج و اینهاست، یا این تعبدی که در این صحیحه و معتبر آمده. یک نکته دیگه هم در این روایت شریف صحیح عرض بکنیم و اینه که این تشویق ملازمه با استماع نیستا، مطلقه. قول الرجل للذی یغنی احسنت، این قول این باید ازش اجتناب کرد. حالا چه این که در مجلس غنا باشه استماع بکنه، یا اینکه نه در مجلس بوده تو نه استماع کرده ولی بعد از اون میاد جایزه بهش میده، اطلاق داره. هم اونجایی که در مجلس باشه میگیره، هم اونجایی که نباشه، هم اونجایی که مستمع باشه هم جایی که مستمع نباشه، اطلاق صحیحه حماد همه اینها رو میگیره. حکم آمده روی قوله للمغنی احسن، این نکته که اطلاق داره. نکته دومم اینه که ظاهرا احسن گفتن دخالت نداشته باشه، عرف اونی که از این میفهمه اینه که تشویق بکنه، به همون مفهومی که در روانشناسی و در تعلیم و تربیت آمده و مفهوم عرفی که داره تشویق بکنه. چه با قوله احسن یا با اینکه یک سکه به او بده. چطور احسنت عربی دخالت نداره؟ حالا بگه آفرین فارسی بگه، حالا هیچ کدوم اینا رو نگه، ولی یه جمله دیگری به زبان دیگری بگه، فرقی نمیکنه. نه جمله ای نگوید، عملی اقدام بکنه که او را برانگیزاند. اگر نگیم اون مهمتره، کمتر نیست. اگر بالاولویه نگیم، لااقل من تنقیح المنات و الغاء الخصوصیه. همه انواع تشویق رو میگیره. ولذاست که میگم این روایت در بحث تشویق خیلی بحث روایت مهم و معتبره مهم نیست. و از شبت که بلند شدنه، بله، تشویق میکنه، بله، که ناظر بونه. فقط چیزی که هست اینه که این تشویق باید ناظر به همون گناه باشه، ولی اگر کار به اون قصه نداره، از حیث دیگری داره توجه به اون میکنه، اون طبعا اون رو شامل نمیشه. عرض شد که این هم یک بحث. یک نکته دیگه، 4-5 نکته شد دیگه در ذیل این روایت. یک نکته دیگه هم در ذیل این روایت اینه که ما تا به حال میگفتیم که از باب قاعده اعانه که میگفتیم حرام تشویق، فرض این بود طبق استدلال عمومی، فرض این بود که اقدام به تشویق در برانگیختن به سمت گناه، چه خود این مغنی چه سایرین دخالت داره و اطمینان داره که این دخالت داره. اما اگر دخالت نداشت، اون اعانه بر اسم رو نمیگرفت. و اگر در هیچ که دخالت نداشته باشه، حتی ترویج زلال و اشاعه هم ممکنه شاملش نشه. اون در قاعده عمومی. سوال بعدی در این روایت اینه که این احسنتی که میگه ولو دخالت نداشته باشه در گناه و رواج گناه یا ایجاد انگیزه در او، اون رو میگیره یا نه؟ اینجا ممکنه مثل اون دو تا بحث قبل بگیم اطلاق داره. همین که قول الرجل للذی یغنی احسنت، این میشه اجتنب به قول از زور. ممکنه بگیم نه، اینجا ارتکازات میگه نه، این احسنتی که یک اثری میگذاره، احسنتی که یک اثری میگذاره، ولی احسنتی میگه که هیچ اثری نداره، ممکنه بگیم شام مشمول روایت دیگه نیست. در اون دو بحث قبلی میگفتیم اطلاق داره از چه. ولی اگر در خود مغنی یا مستمعین و دیگران دخالت داشته باشه، اطلاقش اینا رو میگیره. اما اونجایی که هیچ تأثیری نداره، بازم این بگیم تعبدن داره میگه حرامه، این بعیده، این ظاهرش اینه که از این دیگه انصراف داره و شمول اون نداره. این هم یک بحثی در تشویق به غنا، به انواع تشویق. یک نکته دیگه هم در این روایته که ممکنه کسی بیاد بگه که این روایت در باب غنا وارد شده، ولی با ارتکازات ما با این مساعده که بیایم از بحث غنا الغای خصوصیت بکنیم و به سایر گناهان هم تسری بدیم. اگر این الغای خصوصیت و تنقیح منات را شما بپذیرید، اون وقت این روایت میاد میرهش جزء ادله حرمت اعانه بر اسم میشه در حوزه تشویق و ترغیب. یعنی با تو اون قاعده که دارید مینویسید، یکی از دوستان منم که داره کار میکنه، این روایت هم بنابر این احتمال باید بیاد تو اون قاعده را اصلا مطرح بکنه تو حوزه تشویق که یه نوعی از غنا هست. برای اینکه ممکنه کسی بیایه که خصوصیتی نداره، این که به مغنی داره احسنت میگه، حالا بیاد به یک تهمت زننده یا دروغگو بگه احسن، چه فرقی میکنه؟ این الغای خصوصیت هم بعید نمیدونیم، البته نه به همه گناهان، به کبائر. به کبائر بعید نیست تسری بکنه، یعنی به گناهان هم عرض غنا یا اشد غنا بعید نیست تسری بکنه. بله، گناهانی حالا مثل تهمت و غیبت و کذب و اینها همینه، هم عرض اینه بلکه بالاتره. اما حالا به گناهان پایینتری که مثلا چه هست، اون نه. مثلا حالا کسی حلق لحیه کرده، حالا یک احسنتی هم به اون میگه، این روایت دیگه شامل اون شاید نشه. توجه کردیم؟ مکروه از باب خودش دیگه، از این روایت میخوام بگم چیزی استفاده نمیشه، بعیده شامل اون بشه. ممکنه بگیم این تشویق در حد اینا، نه میدونم اینکه دلیل که نداریم. ممکنه من الان میگم نه حضرت، این تشویق به کبائر یک اهمیتی داشته که اومده براش گناه قائل شده، ولی مادون اون باشه نه، نمیگه تو گناه کردی. بله البته ترویج زلال اگر باشه یا چیزای دیگه باشه، بله. ببین نگید که اشکال نداره، من میگم این روایت نمیگه اشکال داره، ولی اشکال ممکنه داشته باشه، از این روایت نمیشه. از جهات که بعید از این روایت استفاده بشه، ولی اصلش بعید نیست. وقت این یکی از ادله حرمت تشویق میشه نسبت به گناه و در اعانه بر اسم میاد. در حرمت تشویق به گناه هم که یه قاعده خواهیم در فقه و تربیه که از قواعد فقه و تربیه است اونجا بحث میکنیم. این نکته که حالا شما میفرمایید ان شاءالله تو اون فقه و تربیه که برسیم بحث حرمت تشویق بر گناه و کراهت تشویق بر مکروهات و اینها اونجا ان شاءالله قواعد فقهی داریم که راجع به اون بحث خواهیم کرد. اینم یک مبحثی که مبحث 18 یا 19 هم. حالا بعضی 19 هم بعضی 18 هم دیگه اختلاف یک شماره باقی مونده همچنان. از جهت که 18 هم دیگه بله بحث و بله بحث 18 هم ذیل بحث قناعت که این بحث ها همه بحث های مهمی بود. اینم یک مبحث. حالا ما همه این رو بنا بود در 5 دقیقه بگیم کل بحث امروز رو بریم توی چی دیگه. حالا بحث ها البته مهمه، این نکات هم باید واقعا بهش توجه بشه دیگه. حالا چون روز شنبه است خیلی دیگه اذیتتون نکنیم. صلی الله علیه و آله.